ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی خبرها را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور گفت مبنای فرهنگ بر اساس حق و عدالت است. آقای پزشکیان در آیین بزرگداشت 40مین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان حکمرانی فرهنگ و علم گفت اگر می‌خواهیم انقلاب فرهنگی کنیم باید از خودمان شروع کنیم و نه از دیگران.
قبل از اینکه زبانن به دیگران بگید حق، عدالت، انصاف، انسانیت، باید در رفتارت نشون بدی که تو اونی که میگی. رفتار من رو همه میفهمن، رفتار شما اصلا حرفم نزنی میفهمن، لازم نیست فارسی بگم، ترکی بگم، عربی بگم، رفتار رو همه میفهمن در هر زبان و هر گویشی که هست. این که آیا ما منصفیم، این که آیا ما بر اساس حق عمل میکنیم یا نه ادعا میکنیم ولی یه کار دیگه میکنیم. زبانی گویاتر از رفتار نیست.
عملیات اجرایی دو طرح ترانزیتی پشتیبانی در مسیر ریلی اولیانوفسک آستارا و مسیر رودخانه‌ای ولگا دریای خزر با حضور سرکنسول ایران، استاندار اولیانوفسک در تاتارستان و مقامات اجرایی کشورهای هند، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عراق آغاز شد. این دو طرح مهم بین المللی با هدف توسعه ظرفیت ناوگان تجاری و افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ترانزیتی بین ایران و روسیه آغاز شد. با بهره برداری از این طرح‌ها، محموله‌های صادراتی روسیه با قطار و کشتی از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و حتی چین صادر و محموله‌های وارداتی روسیه از طریق ایران به روسیه و منطقه ولگا وارد خواهد شد. آقای میرزاخانی، سرکنسول ایران در جمهوری تاتارستان:
حدود 23% تولیدات کشاورزی روسیه در حوزه ولگا تولید میشه. حدود 20% تولیدات صنعتی، همینطور حدود 20% تولیدات نفتی روسیه در حوزه ولگا تولید میشه. حدود 13.5% کل تولیدات معدن روسیه در همین حوزه ولگا تولید میشه.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه صف اول از نظارت این سازمان بر اجرای قانون جهش مسکن خبر داد. آقای خدایان گفت بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن به متقاضیان فقط به 20% از تکالیف خود عمل کردند.
حدود 2000 بستر فساد رو شناسایی کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میهمان برنامه صفحه اول:
213 گلوگاه مهم رو شناسایی کردیم.
آقای خداییان اول از همه گزارشی از پیگیری‌های این سازمان در حوزه مبارزه با فساد ارائه کرد.
در سال گذشته 6112 نظارت و بازرسی، یعنی پرونده نظارت و بازرسی داشتیم و بازرسی انجام دادیم. نتیجه این بازرسی ما حدود 10,618 گزارش بود.
و در ادامه از ورود این سازمان به اجرای قانون هوای پاک گفت:
120 جلسه رو با مسئولین هم از وزرا و رؤسای سازمان ها در این رابطه داشتیم. تعدادی از وزرا رو، حدود 2 تا وزیر و تعدادی از مسئولین رو حتی به دستگاه قضایی ما معرفی کردیم، از مسئولین وقت رو.
آقای خدایان تأکید کرد سازمان بازرسی کل کشور ترک فعل‌ها در اجرای قانون جهش مسکن را پیگیری کرده.
هشدار دادیم به دستگاه‌ها در ارتباط با اراضی که در اختیار دستگاه دولتی است ولی در اختیار وزارت راه شهرسازی قرار نمیدن. به تعدادی از استانداران تذکر دادیم که کوتاهی کرده بودن در اجرای کار. بانک توسعه صادرات اینو به تکالیفش عمل کرده. صنعت و معدن حدود 48%، توسعه تعاون 57%، مسکن 39%، اقتصاد دانی مثلا 2%، کارآفرینی 2%، پاسارگاد 2%، سامان 3%، پارسیان 5%، گردشگری 4%.
آقای خدایان تاکید کرد سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قانون برنامه هفتم نظارت میکند.
ما در این قانون آمدیم تکالیف تک تک دستگاه رو احصا کردیم.
بله.
و این تکالیف به دستگاه ابلاغ شدن، طی یک مجموعه به دستگاه ابلاغ کردیم و داریم نظارت میکنیم بر این قانون، که این قانون هم به سرنوشت سایر قوانین توسعه قبلی که معمولا حدود 30-35% اجرا شدن دچار نشه.
ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
دستورالعمل خرید تضمینی گاز ابلاغ شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت مطابق با این دستورالعمل سرمایه گذاران و واحدهای صنعتی که با اجرای طرحهای بهینه‌سازی در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند میتوانند انرژی صرفه‌جویی شده را به شرکت ملی گاز بفروشند. به گفته آقای توکلی قیمت خرید تضمینی در این روش معادل 50% بالاترین قیمت مصوب فروش داخلی گاز است.
استقبال این قیمت توسط صنایع و بخش‌های فولاد و پتروشیمی هست که حتما خریدار وجود داره و تضمین پرداختش هم وجود داره و در آیین نامه دیده که اگر یه روزی یک نفر حتی نخواست در بازار این عرضه کنه یا قبض رو باهاش صفر بکنه، 50% از خرید تضمینشو پول نقد میتونه دریافت.
شدت گرفتن سوء استفاده رژیم اشغالگر از تحولات سوریه در پی بیش از 100 حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه در روز گذشته، وزیر خارجه این رژیم از برنامه تل‌آویو برای حملات بیشتر به سوریه خبر داد. اسرائیل کاتس گفت به ارتش دستور داده که برای از بین بردن سلاح‌های راهبردی سوریه و زیرساخت‌های این کشور اقدام کند. این مقام صهیونیست همچنین از اشغال بخش بیشتری از بلندی‌های جولان خبر داد. دیروز و در نخستین روز تسلط مخالفان مسلح بر دمشق هم رژیم اشغالگر مناطقی را در مجاورت بلندی‌های جولان اشغال کرد. گروه‌های حاکم بر سوریه تا این لحظه به تجاوز زمینی و هوایی مکرر صهیونیست‌ها به سوریه واکنشی نشان ندادند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز در نشستی اضطراری و پشت درهای بسته تحولات سوریه را بررسی کند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی مسکونی در اردوگاه البرج در مرکز نوار غزه 10 فلسطینی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین با بمباران آپارتمانی مسکونی در برج یافا در اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه چند فلسطینی دیگر را نیز به شهادت رساندند. توپخانه ارتش صهیونیستی همچنین بار دیگر بیت لاهیا و محله صبره در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داد. صهیونیست‌ها همچنین تعدادی خانه را در جبالیا در شمال غزه منفجر کردند. دیرالبلح در مرکز نوار غزه هم از سوی اشغالگران صهیونیست به شدت بمباران شد. حراج 45 سکه از ساعت 12 امروز آغاز می شود. متقاضیانی که روز گذشته به کیف پولشان در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا مبلغ مد نظر را واریز کردند، امروز از ساعت 12 الی 14 می توانند خرید خود را در سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir ثبت کنند. در این حراج سکه تمام و ربع سکه ضرب سال 1403 عرضه می شود. متقاضیان می توانند نتیجه این حراج را بعد از ساعت 16 و در سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران مشاهده کنند. وضعیت مطلوب در تولید ماشین‌آلات کشاورزی. به گفته مدیرکل دفتر ماشین‌آلات سنگین وزارت صمت، تولید انواع ماشین‌های کشاورزی از جمله تراکتور و کمباین غلات در هفت ماهه امسال رشد 10% داشته است.
علی‌رغم همه چالش‌های صنعت، حال تولید در ماشین‌آلات کشاورزی خوب است. تولید انواع تراکتور در کشور تا پایان مهر ماه نسبت به سال گذشته 10% رشد را ثبت کرده است. وحیدزاده، مدیر عامل تراکتورسازی ایران:
قریب به 22,000 تولید داشتیم که این روند به صورت صعودی در حال افزایشی که تا انتهای سال امیدواریم که رقم 42,000 دستگاه عبور کنیم.
حسین پور، مدیر عامل تراکتورسازی کردستان:
سه نوع محصول رو در 7 تیپ مختلف تولید می‌کنیم. تراکتورها همشون 4 سیلند هستن. امسال خوشبختانه یک نوع تراکتور توربو شارژر دار تک دیفرانسیل به محصولات ما به صورت فاز آزمایشی اضافه شد.
جمشید وند، مدیر کل دفتر ماشین‌آلات کشاورزی وزارت سمت:
در 7 ماهه سال 1402 ما حدود 19,000 تراکتور تولید کردیم در سطح کشور، که در 7 ماهه 1403 این تعداد به بالای 21,000 عدد رسیده.
تولید کمباین غلات هم امسال روند مطلوبی داشته است.
به چیزی حدود 430 عدد کمباین در 7 ماهه 1403 رسیده و پیشبینی اینه که در این حوزه به حدود 25% رشد تا پایان سال 1403 برسیم.
این افزایش تولید در ماشین‌آلات کشاورزی باعث رشد حدود 10% در صادرات هم شده است.
ما راننده تریلی هستیم، به 3 تا تراکتور رو بار می‌زنیم برای مرز افغانستان.
معمولا تراکتور رو می‌برم عراق.
اندبیلی، مدیر بازاریابی و صادرات تراکتورسازی:
در 6 ماه اول سال جاری تعداد 2500 دستگاه تراکتور ساده شده به ارزش تقریبی 31 میلیون دلار.
ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه از مقاصد صادراتی ماشین‌های کشاورزی هستند.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سند مالکیت کاخ گلستان پس از گذشت 89 سال صادر شد. سند این کاخ به مساحت 50,000 متر مربع به همت کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک مولوی به نمایندگی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صادر شد. کاخ گلستان نام بخشی از یک محوطه تاریخی در تهران است که بعدها با عنوان ارگ سلطنتی تهران شناخته می شد. کاخ گلستان در تیر 1390 دو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. رئیس جمهور منتخب آمریکا از شروط خود برای عدم خروج از ناتو خبر داد. ترامپ تهدید پیشین خود را درباره خروج از ناتو تکرار کرد و گفت که متحدان آمریکا به اندازه کافی برای دفاع خود هزینه نمی‌کنند. به گفته ترامپ، اروپایی‌ها دارن از آمریکا در موضوع تجارت سوء استفاده می‌کنند که مایه شرم این کشور است. رئیس جمهور منتخب آمریکا تهدید کرد تنها در صورتی کنار اروپایی‌ها در ناتو می‌ماند که آنها سهم هزینه آن را بپردازند. و اما گذراندن زمان بیشتر در روشنایی روز کیفیت خواب افراد را افزایش و علائم افسردگی را کاهش می‌دهد. طبق تحقیق بیمارستان بریکهام آمریکا، سطح بالاتر ویتامین دی در بدن افرادی که بیشتر در معرض نور روز هستند به نظم خواب این افراد کمک کرده. به گفته پژوهشگران، خواب منظم‌تر با کاهش علائم افسردگی و کاهش احتمال ابتلا به افسردگی خفیف یا شدید مرتبط است. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:57 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا
یک پرچم برافراشته است. دولت سوریه سقوط کرد. این مهمترین تیتر خبری دو روز گذشته در منطقه و جهان بوده است. متاسفانه ارتش سوریه در بسیاری از شهرها عقب نشینی کرد و با وجود تلاش‌های زیاد منطقه‌ای برای کاهش درگیری‌ها در سوریه، دولت بشار اسد سقوط کرد و نخست وزیر این کشور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که آماده تحویل دولت سوریه به گروه‌های مسلح و دولت انتقالی است. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه:
ایها السوریون الغالین علی قلبی والذین انا منکم وانتم منی انا فی منزلی لم اغادره وذلك بسبب انتمائی الى هذا البلد.
امیدوارم دوران جدیدی برای سوریه آغاز شود. دست خود را به سوی شهروندان سوری دراز می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم به اموال عمومی آسیب نرسانند. برای هر تصمیمی که ملت سوریه اتخاذ کند آماده ایم و آماده همکاری با هر رهبری که مردم سوریه انتخاب بکنند هستیم. سوریه خانه من است و من در خانه خود می‌مانم و آماده حمایت از ادامه پیشبرد امور دولت موقت هستم. معتقدیم که سوریه برای همه مردم سوریه است و می‌تواند روابط خوبی با همه کشورهای همسایه برقرار کنند.
در همین حال جولانی رئیس گروه‌های مسلح که نیروهایش وارد دمشق پایتخت سوریه شدند گفت نهادها تا زمان تحویل رسمی تحت نظارت نخست وزیر سابق خواهند بود. جولانی افزود نیروهای ما در دمشق از نزدیک شدن به نهادهای عمومی منع شدند. در همان دقایق ابتدایی اشغال دمشق که مقارن با بامداد روز یکشنبه بود، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی سوریه اعلام کرد که مقامات عالی رتبه ارتش به فرماندهان نظامی سقوط نظام سوریه را اعلام کردند. ساختمان رادیو و تلویزیون دمشق هم به دست گروه‌های مسلح افتاد و این به معنای پیروزی مخالفان و سقوط دولت رسمی سوریه است. خبرگزاری یو نیوز گزارش داد:
بعد از انتشار اخباری مبنی بر ورود مخالفان و عناصر مسلح و تروریست به شهر دمشق، کارمندان فرودگاه بین‌المللی دمشق محل کار خود را ترک کردند.
کارشناسان سیاسی میگویند که با خروج بشار اسد از دمشق با فصل جدیدی از حیات سیاسی در سوریه روبرو هستیم. کمالی، کارشناس مسائل سوریه:
این نقطه‌ای که آقای بشار اسد از دمشق خارج شدن بر اساس اخبار و در واقع ما با یک فصل جدیدی از حیات سیاسی در سوریه روبرو داریم میشیم. سوریه تا قبل از سال 2011 کشوری بود که در واقع مثل تمام کشورهای منطقه داشت زیست سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی خودش رو داشت انجام میداد. اما به واسطه اهمیت این کشور در منطقه و نقشی که در معادلات جبهه مقاومت داشت ایفا میکرد، مورد در واقع دست‌اندازی دشمنان منطقه‌ای قرار گرفت و در واقع محل شروع بحران‌هایی در منطقه بود که تروریسم یکی از اون جنبه‌های مهمش بود. از سال 2019 به بعد هم ایالات متحده آمریکا با همپیمانان غربیش تحریم‌های سزار رو که واقعاً یک تحریم‌های اقتصادی سنگینی بود روی این کشور وضع کردن و کار رو به جایی رسوندن که بر اساس آمار بانک جهانی امروز 69% جمعیت سوریه زیر خط فقر هستن. خب این باعث شد که این بحرانی که الان ما در سوریه باش روبرو باشیم یک بحران چند وجهی باشه. از یک سو قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستن که دست دارن در این حوادث اخیر و گروه‌های تروریستی رو در واقع تأمین مالی کردن، اما از یک سوی دیگه ما با بخشی از معترضینی روبرو هستیم که در واقع بهشون میشه گفت معارضین مشروع به نوعی. به نظر میرسه که فرایند تغییر نظام در این کشور شروع خواهد شد. اما جمهوری اسلامی ایران چه باید بکنه؟ ما باید با دیپلماسی انعطاف‌پذیری که داریم بر نقاط اشتراک خودمون با ملت سوریه در واقع تاکید بکنیم. ملت سوریه یک جمعیت 23 میلیون نفری هستن که از گروه‌های قومی و عقیدتی مختلفی تشکیل شدن و جایگاه ژئوپلیتیکی و و استراتژیکی سوریه هم برای ما حائز اهمیت هست. لذا از امروز باید ما در واقع ارتباطمون رو با این گروه هایی که در سوریه دارن قدرت میگیرن تعمیق بکنیم و نقاط اشتراکی رو که میشه با اینها ایجاد بکنیم که بتوانیم پیوند دو ملت حفظ بشود و بتونیم یک آینده مناسبی رو در منطقه بتونیم شکل بدیم و به این در واقع امنیت پایداری رو که جبهه مقاومت شکل داده رو بتونیم حفظش بکنیم. طبیعتاً این نکته که من عرض کردم، ما باید با این بازیگران جدید سوریه ارتباط بگیریم و در واقع اینها رو بشناسیم. دلیلش همینجاست، این که اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم و در واقع اینها رو با اون در واقع عباراتی که شاید مناسب نباشه یاد بکنیم، طبیعتاً باعث میشه که سوگیری‌های منفی در اونها نسبت به جمهوری اسلامی ایران تشدید بشود. دقت کنیم که کریدور زمینی سوریه برای حمایت از مقاومت لبنان ضروریه و طبیعتاً ما در چارچوب منافع خودمون و جبهه مقاومت باید این ارتباط رو با این افراد و این جریاناتی که در سوریه دارن قدرت میگیرن حفظ کنیم.
نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به همراه تانک‌های ارتش به خاک سوریه وارد شدند. از سوی دیگر، منابعی در ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی کاروانی از خودروهای زرهی حزب الله را به هنگام خروج از شهر القصیر سوریه در نزدیکی مرز لبنان هدف قرار دادند. دست کم 150 خودروی زرهی حامل صدها نیروی حزب الله طی چند مرحله این شهر را ترک کردند.
دکتر اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، از تحولات سوریه میگوید
یکی از تاکتیک هایی که استکبار جهانی برای تقابل با توسعه اسلام سیاسی اتخاذ کرد به وجود آوردن گروه هایی با پسوند افراطی بود، چه در حوزه تشیع مثل شیعه‌ای که در حوزه انگلستان فعال هست، مسائل خاص افراطگرایانه یا نه رو داره، و در حوزه اهل سنت هم باز از پسوند افراطگرایانه استفاده شد که حاصل میوه و نتیجه این سیاست روی کرد به وجود آمدن این تیپ از گروه هاست. به باور من یکی از توطئه هایی که البته به صورت پیشاگهی عرض میکنم، ممکن هست خود این گروه ها به عنوان یک تشخص، یک عملیات نمایشی در راستای خدمت به رژیم قاسم صهیونیستی اتخاذ بکنند، این خواهد بود که شاید یک عملیاتی رو در قالب یک بخشی از فرق خودشون به طرف جولان هدایت بکنند و این آن بهانه ایست که رژیم قاسم سالیان سال هست بعد از اشغال جولان به دنبالش حرکت میکرده و برای حفظ امنیت سست و ناپایدار خودش از این فرصت ممکنه که بهره بگیره و وارد خاک سوریه بشه. با توجه به این که در پس پرده ادگار جهانی دارد این موضوع رو به نحو ویژه‌ای هدایت میکنه، تحولاتی که در سوریه حال وقوع هست، این تحولات رو توصیه من این است که به هیچ وجه نبایستی در قالب یک امر منحصر به فرد، یعنی چه؟ یعنی اون چه که الان در حال وقوع هست فقط لحاظ بکنیم. در ساختار تبیین سیاست‌های استراتژیک یا راهبردی، یکی از شاخصه‌ها خانش بازی سوم هست. یعنی چه؟ یعنی این که ما اگر یه حرکتی رو از یک کشوری، از یک فردی، از یک جمعی مشاهده می‌کنیم، دقیقاً اگر بر اساس علم بازی‌ها بیایم و این رو تحلیل کنیم بر اساس کدام یک از معماهای روابط بین‌الملل این گنجه، می‌تونیم اون وقایع بعد از اون رو تا سه حرکت بعد از اون مورد تجزیه تحلیل قرار می‌دهیم.
نکته قابل تأمل این که برخلاف بیانیه‌های ارتش سوریه مبنی بر درگیری و ایستادگی در مقابل تروریست‌های مسلح که تا شامگاه شنبه هم منتشر می‌شد، اخبار رسانه‌های مهم بین‌المللی حکایت‌های دیگری داشت. شبکه تلویزیونی المیادین اینطور گزارش داد:
ارتش سوریه بدون هیچ گونه مقاومت و درگیری از دو شهر الزعفه و سلمی در حومه لازقیه عقب نشینی کرد. پیشتر نیز خبرهایی درباره عقب نشینی نیروهای ارتش سوریه از ارتفاعات شمالی لازقیه به سمت مناطق داخل این شهر در ساحل سوریه خبر داده بودند.
حکومت 53 ساله خانواده اسد در سوریه به پایان رسیده است. این را تروریست های تحریر شام گفتند و درگیری و آشوب در سوریه به شدت در حال گسترش است. سازمان ملل میگوید که تعداد زیادی از خانوارهای سوری آواره شدند و در 10 روز گذشته خرابی های زیاد و کشته های متعددی در این کشور بر جای مانده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد:
وضعیت در سوریه بسیار نگران کننده است. همکنون شما زیادی از آنان با وجود دمای زیر صفر در خیابان‌ها یا در خودروهایشان می‌خوابند.
سامر عبدالجبار، مدیر هماهنگی اضطراری برنامه جهانی غذا، هم از وضعیت بسیار آزاردهنده غذایی و مایحتاج در سوریه گفت:
در نتیجه نزدیک به 14 سال درگیری، حدود 12 میلیون 900 هزار نفر از مردم سوریه حتی قبل از بحران اخیر در ناامنی غذایی به سر می‌بردند و نیازمند کمک‌های بین‌المللی بودند و در شرایط کنونی وضعشان بسیار بدتر خواهد شد. ما هشدار می‌دهیم که با ادامه این تنش‌ها احتمالاً تعداد آوارگان به حدود 1.5 میلیون نفر خواهد رسید.
اریک تولفسن، رئیس آلودگی تسلیحاتی صلیب سرخ جهانی، هم گفت:
در سوریه هم مثل لبنان شواهدی از آلودگی قابل توجه تسلیحات وجود دارد که جان غیر نظامیان را تهدید می کند. با تشدید ناامنی ها و حملات اخیر، جمعیت عمومی از مردم سوریه به سرعت در حال فرار از مرحله درگیری هستند. اما در بسیار از موارد در مسیر آنان مواد منفجره عمل نکرده فراوانی وجود دارد که جان آنها را تهدید می کند.
بعد از ظهر شنبه هم نشست دوحه فروم در ادامه مسیر نشست آستانه در قطر میان ایران، روسیه و ترکیه در جهت تلاش برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه برگزار شد که متاسفانه نتیجه نداد و دولت سوریه در میان این اجلاس سقوط کرد. آقای عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از این نشست گفت:
در انتهای جلسه آقای پدرسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، هم ملحق شد به این جلسه. خب مسائل روز و جاری در سوریه که بسیار خطیر هست مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و اشتراک نظر بین همه شرکت کنندگان بود.
همچنین جهتگیری روسیه هم در این میان مهم بود. وزیر خارجه روسیه در روز ابتدای نشست:
فجایعی که در فلسطین و سوریه رخ می‌دهد ناشی از سیاست‌های آمریکا و تمایل آن برای ادامه سلطه است. از ابزارهای دیپلماتیک برای متوقف کردن خونریزی‌ها در سوریه استفاده می‌کند. به همراه ایران و ترکیه گام‌هایی برای تضمین کاهش تنش در سوریه برمی‌دارد.
آمریکا، کانادا، اردن و روسیه از همان دقایق ابتدای شنبه از اتباع خود خواسته بودند سوریه را ترک کنند. بسیاری دیگر از کشورها هم به همین نحو بیانیه‌هایی صادر کردند. دولت آمریکا به اتباع خود اعلام کرد که اگر قصد خروج از سوریه را ندارند، میبایست برنامه‌ای برای مواجهه با شرایط اضطراری در اختیار داشته باشند. با وجود اینکه همه می‌دانند که آمریکا پشتیبان اصلی گروه‌های تروریستی در منطقه از طریق رژیم صهیونیستی است، کاخ سفید اعلام کرده است: برای اینکه داعش دوباره قدرت نگیرد در سوریه می‌مانیم و از نزدیک شرایط سوریه را تحت نظر می‌گیریم. ایران، عراق و حزب الله تا آخر در کنار سوریه و محور مقاومت خواهد ایستاد. این را بارها مقامات محور مقاومت اعلام کردند. این پرچم به هیچ عنوان بر زمین نخواهد ماند و اگر هزاران نفر هم در محور مقاومت به شهادت برسند، آزادی خواهانی هستند که این پرچم را نگه دارند، زیرا این پرچم به عنوان یک مکتب همینجا و برای همه تاریخ و بشریت برافراشته است.
خیلی
ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با شبکه رادیوی ایران. این رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که تلفن گویای رادیو ایران شماره 27-86-2090 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانی. لطفاً با این تلفن گویا در تماس باشید و نگاه های خودتون و دیدگاه های خودتون رو در رابطه با برنامه های ما به اشتراک بگذارید. اما با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران، همکاران خوب من آماده هستند تا برنامه به افق آفتاب رو به صورت زنده تقدیم حضور